کسانی که کار انجام دادن میدونن که KPI چیه، در واقع یک شاخص ارزیابی عمل کرده، Key Performance Index اصطلاح. خب وقتی KPI تعریف میکنیم یعنی این که یک شاخصی رو برای همون استراتژی که طراحی کردیم کنارش قرار میدیم که در واقع یک متر و معیاری باشه برای اینکه اگر فرض بکنیم نقطه صدمون نقطه شکستمونه، تو نقطه 60 نقطه 70 به ما یک الارم ها و یک هشدارهای خاصی بده و ما بتونیم قبل از اینکه استراتژی با شکست نهایی مواجه بشه استراتژیمون رو تغییر بدیم. اما عرض کردم سطح استراتژی، سطح مدیرانه، تغییر استراتژی، تغییر ساختار یک ساختمان سازمانیه و به خاطر همین بسیار کار سخت و پیچیده و زمانبریه.
بله. و اگر مجموعه ما، شبکه ما و اون نهادی که در اون مشغول به فعالیت مدیریت هستیم یک نقشه راهی رو داشته باشن، یک سند چشم‌اندازی رو اصطلاحاً داشته باشن، با تغییر هر مدیری یا هر شکستی فکر میکنم نیاز نباشه که یک استراتژی تغییر بکنه و ذیل اون استراتژی بازاریابیمون تغییر بکنه.
دقیقاً درست
می‌فهمید. شاید اصلا یک فرهنگی داشته باشه اون سازمان، اون تیم فوتبال، میگن فرهنگ این تیم این گونه هست و جذب بازیکنانش. حالا در بازاریابی که بخشش جذب شاید باشه هم اون سیاست حاکمه.
دقیقاً درست می‌فهمید. ببینید با تغییر افراد، چه در افراد سطح بالا چه افراد اجرایی در تیم بازاریابی، قاعدتاً تنها چیزی که تیم بازاریابی می‌تونه تغییر بکنه مارکتینگ پلان یا برنامه بازاریابیه. در واقع استراتژی ها، ساختار و اهداف رو افراد نیستن که تعیین میکنن، سازمانه که تعیین میکنه. سازمان اول سال یا زمانی که حالا بودجه ها و اهداف بررسی میشه و نهایی میشه اصطلاحا، یه چیزی رو تصدیق میکنه به اسم برنامه بازاریابی، استراتژی بازاریابی، استراتژی فروش یا استراتژی CRM یا هر چیز دیگه‌ای که تو سازمان ممکنه تعریف شده باشه. و بعد هر آدمی، هر مدیری یا هر مدیر میان رده‌ای اگر هم وارد سیستم بشه یا از سیستم خارج بشه، تغییری در سیستم نباید اتفاق بیفته. اون چیزی که مشخصه اینه که یک برنامه مدبر از کدام مثل دیوارهای ساختمونه مستعجب اینجا هر کسی باشه، دیوارها دیوارن دیگه،
تفاوتی نمی‌کنه.
دقیقا میتونه جای تلویزیون رو عوض کنه، میتونه جای مبلمان رو عوض کنه، ولی جای پنجره و جای در و جای دیوار رو یا نمیتونه عوض بکنه یا اگر بخواد عوض بکنه هزینه های زیادی رو به سازمان متحمل میکنه.
بله. یه سوالی که دو گروه رو شامل میشه دارم از محضرتون آقای مهندس شهری گرامی. یک گروهش سوال دوستان عزیزمونم بود، آقای سهیل نیکندیش هم به جمعمون اضافه شدن، همینطور عربعلی مهری از زرندیه. سوال دو بخشیه بود: شناخت رفتار مصرف کننده الف، ب مطالعه رقبا چقدر اثر داره روی تحلیل استراتژی بازاریابی من؟
ببینید تحلیل رقبا، من اول به رو جواب بدم،
مطالعه رقبا،
ببینید تحلیل رقبا یه بخشی از اونجاییه که شما وقتی میخواین استراتژیتون رو بسنجین، فرض بکنید ما برای استراتژی های مختلف زمانبندی های مختلف گذاشتیم، زمان این رسیده که استراتژیمون رو با هم دیگه بررسی بکنیم. وقتی به زمان بررسی استراتژی میرسه، یکی از عواملی که بررسی میکنیم کنار عواملی مثل بودجه، عواملی مثل اینکه چقدر همراستا با اهداف سازمان بوده، چقدر رو ترندهای بازار تونسته سوار بشه، یکی از اونها اینه که چقدر تونستیم رقابت درست و سالمی تو بازار بکنیم. اونجاست که اطلاعات گرفتن از رقبا، بررسی رقبا و در واقع آنالیز کردن رقبا در کنار اعدادی که در سازمان خودمون اتفاق افتاده، نشونگر اینه که ما چقدر تونستیم توی استراتژی موفق یا خدای نکرده ناموفق بشیم. فقط زمان استراتژی و تحلیل استراتژی که رسیده این کار رو میتونیم انجام بدیم، چون عرض کردم زمان خیلی مهم. در مورد سوال
بخش الف، شناخت رفتار مصرف کننده،
ببینید رفتار مصرف کننده مستقیم تأثیری در تعیین استراتژی در فاز اجرایی نمیذاره. وقتی که ما اگر یک رفتار خاصی از مشتریمون ببینیم که منجر به این بشه که تغییری در ساختار کلی بازاریابیمون قرار باشه ایجاد بکنیم، موکول میشه به دوره بعدی استراتژی نوشتن. اگر ما یه رفتار خاصی از مشتریمون دیدیم به این معنی نیستش که باید استراتژیمون رو همین امروز عوض بکنیم یا هفته بعد عوض بکنیم. تو دوره بعدی اینو در نظر میگیریم که رفتار مشتریمون در مورد محصول یا خدمات خاصمون رفتار متفاوتی بوده. به خاطر همین باید اینو در نظر داشته باشیم که رفتار مشتری جزء عوامل تحلیلی مستقیم استراتژی بازاریابی نیست، جزء عوامل ثانوی است.
خب یه پیامی کم داریم از دوست عزیزمون به عنوان بخش پایانی کلاس، خانومی که خودشون رو مادر پندار معرفی کردن با ما همراه هم و گفتن تحلیل استراتژی بر اساس اون محصولی که کالایی که داریم ارائه میکنیم هم آیا قابل تغییر هست؟
سوال رو خیلی متوجه نشدم.
یک محصولی رو ما داریم بر اساس اون محصولی که وارد بازار میکنیم قراره که استراتژیمون رو، استراتژی بازاریابیمون رو تعریف بکنیم یا نه استراتژی بازاریابی فکر میکنم منم این برداشت رو میکنم که باید یک پارچه باشه و منوط به یک محصول از مجموعه محصولهای ما نشه.
بعد اگه مجموعه محصولی وجود داره جناب مینایی، همه محصولات و ساختار کلی شرکت استراتژی رو تعیین میکنه. اما اگر که یک محصول خاص در زمان خاص داره مثلا لانش میشه، داره وارد بازار میشه یا داره تغییرات خاصی روش اتفاق میفته، میتونه استراتژی کوچیک و استراتژی خاص خودش رو داشته باشه که زیر مجموعه استراتژی بزرگ بازاریابی
هست. آها، زیر اون تعریف میشه.
دقیقاً. اما نکته ای که وجود داره اینه که ما معمولا استراتژیمون رو یک سطح بالاتر از محصولات و خدماتمون طراحی میکنیم. به عنوان مثال عرض میکنم دوستانی که چیز صورت تراشی میفروشن، حالا من اسم برندشو اجازه ندارم اینجا بگم، در واقع استراتژیشون فروش چیز صورت تراشی نیست، استراتژیشون فروش تمیزی یا فروش شادابی صورته. یعنی شما اگه همه تبلیغاتی که مرتبط با چیز صورت تراشی یا مثلا محصولات مرتبط باشه رو ببینید، هیچ کدومشون نمیگه که مثلا شما چیز خوبیه یا مثلا 3-4 تا چیز داره، داره میگه صورتتون خیلی شادابه، خیلی تمیزه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای مهندس مسعود شهری گرامی، کارشناس بازاریابی و فروش، که با ما همراه بودین و سپاس ویژه بابت همراهی این هفته.
ممنون از شما، شب خوبی داشته باشید.
ارادتمند، به خداوند میسپارمت. بدرود.
زنگ اقتصاده، زنگ زنگ یادگیریه، مباحث علمی اقتصاد، مباحث کاربردی اقتصاد. شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
و جمع‌بندی از کلاس دوم، کلاس بازاریابی و فروش، با موضوعی که داشتیم، داشتن استراتژی تحلیل بازاریابی و مشتریان به مجموعه ما کمک میکنه تا به تعیین میزان تقاضا در بازار بپردازیم. متشکرم از شما عزیزانی که کلاس دوم رو با ما همراه بودین و میخواین با ما باشین تا پایان، یعنی کلاس سوم، کلاس مدیریت منابع انسانی رو بشنوید و اگه پیشنهادی یا موضوع دارین برای برنامه آینده برای ما ارسال بکنید و همینطور سوالی هم در خصوص کلاس سوم دارین برای ما ارسال بکنید. متشکرم از شما دوستان عزیز. آقای حسین آقای تورعی پیامکشون رو دریافت کردم، پوریا با ما همراه هست و دیگر دوستانی که پیامکشون به 3637 به دستمون رسیده. بریم به سراغ کلاس سوم.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان تضمینی. حاضری؟
و کلاس سوممون کلاس مدیریت منابع انسانی هست با موضوعی که پیشنهاد شما همکلاسیامون بوده، درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی و غیر مالی رو چطور با مدیرانمون در میون بذاریم. به اتفاق مدرس کلاس خانم دکتر محبوب مظاهری مربی منابع انسانی، بشنویم که در این خصوص چه گفته شده.
به نظر من درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی با توجه به خلقیات مدیر یا کارفرما متفاوته. یه مدیر رو باید حتما مکتوب بهش بنویسی، یک مدیر رو باید توی محیط خیلی بانشات و صمیمی بهش بگی، یه مدیری رو باید با توجه به ضوابط مثلا تو گفتار بهش بگی. اینا به نظر من به اون مدیر و کارفرما بیشتر ربط.
درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی رو با مدیران من فکر کنم با روش‌های مختلف میتونیم به جریان بزنیم. ولی اون چیزی که اهمیت داره با توجه به تجربه و تخصص فرد، خیلی وقتا پیش میاد که شغل عملا غنی‌تر میشه و زمانی که کارمند ببینه برای سازمان مفیدتر هستش نسبت به مثلا چند سال قبل، میتونه بیاد مطرح بکنه با مدیرش، بگه تجربه من رفته بالاتر، سطح دانش و آگاهی من مثلا بالاتره و من مثلا حتی تو شرکت های رقیب ممکنه مثلا افزایش حقوق خیلی بیشتری داشته باشم، و در کنار این مسائل بیاد بحث افزایش مزایای شغل شما مطرح بکنه.
بالاخره بستگی داره، یکی متأهله، یکی مجرده، یکی قسط زیاد داره، یکی به قول معروف بدهی زیاد داره. مثلا میگه تو این برهه من این مشکلات مالی رو دارم و ممکنه مثلا ادامه داره برام، اگر امکانش هست من یه ذره حقوقم بیشتر باشه که بتونم با روح و روان آرومتری بتونم به کارم ادامه بدم. این که کتبی و یا شفایی هم بگیم بستگی به اون سیستم مدیریت داره.
همیشه دادن درخواست مالی یا غیر مالی حتی به مدیر یا کارفرما خیلی راحت نیست. اگه شما بخواید درخواست یک افزایش حقوقی رو با مدیرتون در میون بگذارید، شما چی؟ آیا شما هم مثل ما به خیلی از موارد دقت میکنید یا صاف و پوسکنده میرید میگید به این دلیل به این دلیل حقوق منو زیاد کن، یا نه باید برای این افزایش حقوق یا حتی درخواست‌های غیر مالی به خیلی از موارد دقت کنیم و بعد از یاد گرفتن اون موارد بریم با مدیرمون در میون بذاریم؟ بریم با هم بشنویم از زبان کارشناس زنگ اقتصاد و این مورد رو هم مثل همیشه یاد بگیریم.
درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی و غیر مالی رو چطور با مدیرانمون در میون بذاریم؟ در این خصوص سوالی داریم، پیامک کنید به 30036 37. خانم دکتر محبوبه مظاهری خدمت حضرت عالی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود بر شما و عصرتون خوش.
سپاسگزارم از حضورتون. با همین سوال شروع بکنیم، درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی خودمون رو چطور بیان بکنیم و حالا بحث غیر مالی رو هم چطور بیان بکنیم؟ یعنی شاید دو شیوه متفاوت رو باید در پیش بگیریم.
خب من پیشنهاد میکنم به دوستان ابتدا درخواست افزایش حقوقشون رو ایمیل بزنن که مدیر یه فرصتی برای فکر کردن داشته باشه، و بعد پرینت بگیرن، یک جلسه خصوصی ست کنن با مدیر و در اون جلسه در مورد افزایش حقوقشون صحبت کنن. اما نکته مهم اینه که باید بتونید در اون ایمیل متن نامه بنویسید به چه دلیلی فکر میکنید که حقوق شما باید افزایش پیدا کنه. ما برای یک شغل یک حقوق عرف در بازار داریم، یعنی مثلا کارشناس فروش یه حقوقی میگیره در سطح بازار، یه پورسانتی میگیره، کارشناس ارشد حسابداری یه حقوقی میگیره، سرپرست بازاریابی یه حقوقی میگیره. عرف بازاره که تمام شرکت‌ها تقریبا توی یه نرخ هستن. اما اینکه شما فکر میکنید که حالا باید بیشتر از اون دریافت کنید به چه دلیل؟ آیا دانش تخصصی بیشتری به دست آوردی؟ مهارت بیشتری داری؟ تجربه و سابقه کارت بیشتر شده؟ آیا یه خلاقیت و نوآوری خاصی نشون دادی که درخواست افزایش حقوق میکنی یا درخواست پاداش میکنی؟ پروژه اضافه تری داشتی؟ در سازمان به چند دلیل به شما افزایش حقوق میدن؟ یک، در کارتون همیشه یه خلاقیت و نوآوری خاصی داری نشون میدی که تسهیل کار داری انجام میدی برای تیم کاری، یعنی به واسطه این نوآوری شما مثلا کاری که یه هفته انجام میشد چطور تو دو روز انجام شد. دو، در طول زمان مثلا یک سال گذشته شما میگی من مدرک فوق لیسانس گرفتم، این مثلا به دلیل این افزایش دانشم یه مقدار حقوقم افزایش پیدا کرد. یا مهارت تجربتون بیشتر شده، یعنی در طول یک سال چنان در کارتون رشد و پیشرفت داشتید، مهارت و تجربتون زیاد شده که الان فکر میکنی که با حقوقی که استخدام شدی با این حقوق تطابق نداره. به این دلیل شما میتونید افزایش حقوق بدید. اما متاسفانه ما بعضی از دوستان میان مثلا میگه من بچه دار شدم حقوقمو زیاد کنید، یا ما خونمون رو اسباب کشی کردیم جابجاش کردیم حقوقمو زیاد کنید، یا مثلا میخوایم وسایل خونه رو عوض کنیم، یا ماشینم تعمیر میخواد حقوقمون رو زیاد کنید. اینا به کارفرما مربوط نمیشه که شما در زندگی شخصیتون چه تغییراتی دادید. شما باید به اندازه پولی که دریافت میکنید و توانایی که دارید خرید انجام بدید و در واقع هزینه کنید. هزینه‌تون با درآمد یکی باشه، چون هزینه هاتون زیاده نمیتونید درخواست افزایش حقوق کنید. به خاطر همینه اکثر دوستان چون ادله قابل قبول ارائه نمیدن درخواست افزایش حقوقشون رد میشه.
بسیار عالی. و بهترین زمان میشه زمان بندی برای سال داشت. آقای حیدری با ما همراه هم دو این پیامک رو ارسال کردن، گفتن در چه زمانی از سال بهتره که درخواست افزایش حقوق رو داشته باشیم. خودشون گفتن بهار نه، سه تا نقطه گذاشتن نوشتن بهار نه.
ببینید خب ما سالمون پایان سالمون اسفند ماه هستش، معمولا بهتر از اواخر بهمن ماه اوایل اسفند ماه در مورد افزایش حقوقتون صحبت کنید. اگر صحبت نکردید الان زمان مناسبیه، چون قراردادهایی که معمولا وزارت کار اون افزایش درصد سالانه تا 15 اردیبهشت فیکس اعلام میکنه و شرکت ها قراردادهای جدید و قراردادهای مکمل از 15 اردیبهشت میبنده، بنابراین این فروردین و اردیبهشت هم زمانه تا 15 اردیبهشت حدودا زمان مناسبیه که برای اینکه شما ادله رو ارائه بدید و درخواست افزایش حقوق کنید. مثلا میگید ببینید حقوق عرف با مثلا عرف حقوق مسئول فنی داروخانه در بازار کار مثلا میگیم اینقدر هست، ولی من دارم 3 میلیون کمتر میگیرم. برای اینکه من به عرف بازار برسم با توجه به تجربه‌ای که دارم و شما کار منو در سال گذشته مشاهده کردید، حقوق منو ترمیم کنید و 3 میلیون رو افزایش بدید برای اینکه منم به عرف بازار برسم. یه داروخانه 4 تا داروخانه دیگه اینقدر حقوق میده. دلیل محکم باید داشته باشید، نه اینکه مثلا بعضی از دوستان میگن تورم رفته بالا، قیمت دلار زیاد شده، حقوق ما زیاد کن. قیمت دلار برای همه بالا رفته، برای کارفرما هم بالا رفته، کارفرما هم باید مواد اولیه رو گرون‌تر بخره. اینها ادله برای افزایش حقوق.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم از شما خانم دکتر محبوب مزادی گرامی که با ما همراه بودین. سوالات بسیاری مد نظر بود اما زمانمون این اجازه رو نمیده. سپاسگزارم این هفته هم با ما حضرت عالی همراه بودین. به خدا میسپارمتون.
خدا نگهدار شما، روزگارتون خوش.
نقد و نظرتون درباره برنامه رو تماس بگیریم با شماره تلفن 162 و اعلام کنید. فردا هم 10 صبح منتخب برنامه رو شنونده باشید. به خدا میسپارمتون.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
رونمایی محصولات جدید نان و فناوری در یک
بریم به سراغ صادرکنندگان نمونه ملی سال
شکست. پیروزی به توان زندگی
خدای روزی رسان. مردم عزیز ایران سلام، سلام به شما که در کنار ما هستید در بتوانی زندگی. سلام به شمایی که با دیدن هر شاخ گل تازه جوون زده قلبتون میلرزه. سلام به شمایی که برای شروع زندگی مشترکتون یه درخت کاشتین تا با زندگی بخشیدن به طبیعت زندگی خودتون پربار بشه. سلام به شمایی که عاشق سفرین، عاشق جمع کردن زباله در سفرین، اصلا مخالف زباله ریختن در طبیعتین. سلام به شمایی که میدونید حیات انسان به حیات طبیعت گره خورده، پس به خاطر جون خودمونم که شده مراقب طبیعت هستیم. امروز در بتوان زندگی میخواییم بریم سراغ این موضوع که ماها برای اینکه فرزندانمون دوستدار محیط زیست باشن و به اندازه کافی مصرف بکنن و منابع را هدر ندن تا به الان چه کارهایی انجام دادیم؟ اصلا کاری انجام دادیم یا نه؟ و پیامک 3036 37. راه های ارتباطی شما با ما در بتوان زندگی. نره نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید، اونم خیلی زود با شماره تلفن 162. امروز از شما میپرسیم که برای اینکه فرزندانتون دوستدار محیط زیست باشن و منابع رو حفظ کنن تا به حال چه کاری انجام دادید؟ از افرادی هستید که دغدغه محیط زیست دارین، براتون خیلی مهمه، دوستدارش هستید، دلتون میخواد یه کاری واسش انجام بدید، حتما نظرهاتون رو برای ما بنویسید از طریق پیامک 3036 37. حتی اگر سوالی دارین، چرا که ما امروز مهمان عزیزی داریم، جناب آقای مهندس رضا شایسته، کارشناس مسئول اداره حقوقی محیط زیست استان تهران، و حتما پاسخگوی شما خواهند بود. در بتوان زندگی امروز سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای مهندس شایسته. حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و همچنین دست‌اندرکاران خوب برنامه توان زندگی و تشکر از این که این برنامه رو اختصاص دادی به مقوله محیطی.
خواهش میکنم، وظیفه رسانه است. خب جناب آقای مهندس شایسته، از ما میگین که وضعیت محیط زیست کشورمون چگونه است؟ حالش خوبه؟
اجازه بدید من در ابتدای عرایزم یادی بکنیم از 120 شهدای سازمان حفاظت محیط زیست، شهدایی که در راه حفاظت از حیات وحش، جلوگیری از زمینخواری، کوهخواری و حفاظت از گونه های گیاهی جانوری و در راه مبارزه با شکارچی جان خودشون از دست دادن. عرضم بود شما که سرکار خانم، حال محیط زیست متاسفانه حال خوبی نیست و مقوله محیط زیست هم یه عزم ملی میخواد، همه باید پای کار باشن، همه مردم عزیز باید به عنوان همیار محیط زیست در کنار بچه های سازمان محیط زیست باشن که این موزلاتی که حالا در طول برنامه اشاره میکنیم و بتونیم رفع کنیم. متاسفانه رتبه ایران در تولید زباله رتبه خوبی نیست، ما رتبه 17 همو داریم تو جهان. شما ببین الان سرانه تولید زباله هر نفر در جهان 250 تا 300 گرمه، تو ایران 600 گرمه، مناطق شمالی و تهران به 1-200 گرم هم میرسه.
متاسفانه
ما نزدیک به سالانه 4 میلیون زباله پلاستیکی تولید میکنیم که از این 4 میلیون زباله پلاستیکی 500,000ش برمیگرده به کیسه‌های پلاستیکی و متاسفانه هر ایرانی به طور متوسط روزی 3 تا کیسه پلاستیکی استفاده میکنه که این کیسه‌های پلاستیکی 96% مستقیم وارد سطح زباله میشه و عرضم شما که این واقعا عزم ملی رو میخواد، همه بعد پای کار باشن که این منزل پلاستیک سالیان سال تو طبیعت زمان میبره تا اون چرخه بازافش انجام بشه رو بریم به سمت این که استفاده نداشته باشه
و فرزندان ما دارن ما رو نگاه میکنن. درسته جناب مهندس؟ و اینکه حالا ما چون امروز میخوایم راجع به آموزش به فرزندان بیشتر تمرکزمون باشه و صحبت بکنیم، همین اولی مطلع شروع صحبتمون تولید زباله که شما اشاره فرمودین، خب بچه‌ها دارن تماشا میکنن ما رو که ما چگونه به هر حال پسماندها رو مدیریت میکنیم در منزل و چقدر پسماند در خانه برحال داریم و اینا زبالایی که میره در سطل زباله سر کوچه، بچه ها دارن ما رو میبینن. از کجا باید شروع کنیم آقای مهندس؟
با این مشکلات زیست محیطی عدیده که مواجه هستیم، اولین گام برای رفعش فرهنگسازیه و فرهنگسازی هم باید از مدارس شروع بشه. خوشبختانه اقدامات خوبی بین سازمان محیط زیست و وزارت آموزش پرورش انجام شده. پس از سالها پیگیری ما تونستیم کتاب انسان و محیط زیست رو در پایه 11 بگنجونیم و همچنین واسه بچه های پیش‌دبستانی هم بسای پیش‌دبستانی هستش. عرضم به شما که لزوم به بحث دیگه مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیسته، چون هر موقع که کار به عهده مردم گذاشته شده و مردم احساس مسئولیت کردن که مصادیقش خیلی زیاده. حالا شما از بحث نمیدونم بلایای طبیعی موقع زلزله کرمانشاه میشه میبینید مردم میان پای کار، حالا بحثای نمیدونم جنگ و خیلی موضوعات دیگه، مردم باید احساس مسئولیت کنن و از همه مهمتر نقش بچه‌های ماست. بچه ها توی مدرسه باید اولا درست آموزش ببینن، باید فرهنگ‌سازی بشه و در ارتباط با کاهش بحث آلودگی پلاستیک هم خانم نوازنی باید بریم به سمت استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای، استفاده نکردن از ظروف یه بار مصرف.
خب ما الان داریم تقریبا میتونم بگم نه در همه گه مثلا نانوایی ها این کیسه‌های پارچه‌ای که شما اشاره فرمودید فعلا فقط در تعدادی از نانوایی های مثلا شهر میبینیم، اونم نه همه نانوایی ها، در صورتی که باید در تمام مثلا فروشگاه های زنجیره‌ای، در تمام فروشگاه های اصلا فرهنگ سازی بشه که خود افراد با خودشون کیسه بیارن و این باعث بشه که کمتر از کیسه‌های پلاستیکی استفاده بشه. متشکرم از شما. اینجا به توان زندگی.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
صدا یک زندگی. زندگی. پدر من مهربون ترین پدر دنیاست.